بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای کنزاد خوردار، صلوات اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شاگرد دهلت امام عظیم الشان رضوان الله علیه و همچنین سالگرد شهادت شهدای پیشگام نهضت، شهدای کنزداران خرداد را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح ناپگاه و ملت مسلمان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم ارواح عزیزان را با انبیا و اولیا محشور بفرماید و به بازماندگانشون توفیق و سلامتی و عزت بیشتر مرحمت کنید و به ما توفیق اداء وظیفه و قدردانی از اون بزرگواران و ادامه راهشون عطا بدهد. در باره کنزداران خرداد بسیار مطالبی شنیدید و میدونید. اجمالا اون چه جملگی برانند این است که امام بزرگوار بعد از رحلت حضرت آیت الله العظمی بروجردی که رژیم ستمشاهی در صدد تضعیف مبانی دینی برآمد، احساس خطر کردند و با ایراد سخنرانی ها و صادر کردن بیانیه ها مردم را به مقابله با رژیم فرا خوانده، تا اینکه در روز 12 محرم که مصادف با نیمه خرداد بود در مدرسه فیزیک یک سخنرانی بسیار کوبنده ای علیه شاه ایراد فرمودند و به مردم هشدار دادن که این حکومت در راهی قدم برمیداره که میخواد مبانی دینی و اسلام را تضعیف کنه. این بود که مردم احساس وظیفه کردن. رژیم هم به دستور اربابانش با مشاورت سفیر آمریکا و سایر مشاورینش تصمیم گرفته با روحانیت و با مردم مسلمان با سیاست مشت آهنین برخورد کنه. این بود که سحرگاه 15 خرداد ریختن در منزل امام، ایشون را به جای نامعلومی حرکت دادن. اونطور که گفته شد بعدها قصد اولیه این بود که در همون روزشون را به شهادت برسنند، ولی بعضی از مشاورین شاه گفته بودن این ممکنه خطر برای سلطنت ایجاد کنیم، ما ایشون را در اختیار داریم، هر وقت لازم بود میتونیم اینجا را انجام بدیم، عجله نکنیم. به هر حال ابتدا مردم قم و مردم تهران و برامین به خصوص و بعد سایر شهرستان ها متوجه این قضیه شدن و بیدرنگ بازارها را تعطیل کردن، ریختن به خیابان ها. رژیم هم برای سرکوب کردن حرکت دستور تیراندازی مستقیم داد. در یک روز بیش از 15,000 نفر از مردم قم و تهران و ورامین به شهادت رسید. اینو همه می‌دونیم که حرکتی بود که امام برای دفاع از اسلام شروع کرد. عکس العمل رژیم دستگیر کردن ایشون و سرکوب کردن مردم بود. مردم هم به حسب وظیفه‌ای که به طور قطعی از روح اسلام احساس می‌کردند، حس کردند که برای حفظ جان امام باید قیام کنند، ولو با فدا کردن هزاران نفر باشند. این بود که شهدای 15 خرداد پیشگامان شهدای این مظلوم هستند و همون حرکت ادامه پیدا کرد تا به پیروزی 22 بهمن انجام داد. خدا انشاءالله اون شهدای عزیز را با شهدای کربلا محشور کنه. قصد بنده تاریخ گفتن نیست. البته بسیار جا داره که کسانی جریان 15 خرداد را به طور مشروع برای جوانان و نوجوانان بیان کنند و نگذارن این حقایق تاریخی تحریف بشه. ولی الان من در صدد این مطلب نیستم، بنا رو بر این میگذارم که همه شما میدونید که امام برای اسلام قیام و ده ها و صد ها بار در گفته ها و نوشته های خودش این مطلب را به صورت های مختلف بیان کرده و تأکید میکرد که دشمنان از اسلام میترسند، نه از یک شخص یا یک گروه. اینها از اسلام سیلی خورده هست. اون چه باعث پیروزی مردم شد اسلام بود. شاید این تعبیر باشه فرمایش امام در یکی از بیانهاشون، هنگامی که خداوند تبارک و تعالی مشاهده فرمود که این ملت از کوچک و بزرگشان اسلام را میخواهند، آنها را مورد عنایت کرد. دو تا نکته را میخوام عرض بکنم. یکی این که رژیم و اربابانش که هیچ وقت فکر نمی‌کردن مردم چنین مقاومت شجاعانه و سرسختانه داشته باشن، غافلگیر شد. فکر نمی‌کرد این همه خونریزی بشه. فکر می‌کرد با کشته شدن چند نفر مردم عقب نشینی می‌کنند و کار تمام می‌گیرد. همینطور اربابانش به خصوص آمریکا فکر میکردن چنین روحیه‌ای در مردم باشه که برای دستگیری یک رهبر دینی حاضر باشن 15,000 شهید بدن. کسی باور نمیکرد. این جریان این مطلب رو ثابت کرد که دین در ملت ایران بسیار ریشه‌دارتر از آن است که بیگانگان تصور می‌دهند. از همون روز، از روز 15 خرداد، دشمنان اسلام و به خصوص شیطان بزرگ دست سبر براندن که این عاملی که باعث چنین حرکت و چنین خیزش عظیم و بی ثابته این میشه، اینو باید از بین برد، با دست کم تضعیف کرد. اما چگونه؟ سوال اول این است که چگونه آمریکا به فکر افتاد که این عامل تحرک و قیام علیه استعمار را در میان مردم ها تضعیف کند؟ این سوال رو داشته باشید. یه سوال دیگر در کنار این مطرح می کنم، این که امام می فرمود من برای اسلام احساس خطر می کنم، منش چی بود؟ اول اون زمان چه خطری برای اسلام می شونده بود؟ و ثانیاً اصلا احساس خطر کردن برای اسلام یعنی چی؟ برای توضیح این سوال ناچارم اجازه بکنم به اون جریان، ولی متاسفانه فرصتی نیست که تفصیلا عرض بکنم. جریان از اینجا شروع شده بود، کسانی که میتونن، حالا نوجوان ها و جوان ها قاعدتا نمیدونن، دولت شاه که نخست وزیری علم یک تصویب نامه گذرانده بود برای انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی، و در اون بیش شده بود که کسانی که انتخاب میشن اینها به کتاب مقدسشون قسم بخورن. توجیهش هم این بود که اینایی که انتخاب میشن که همه مسلمان نیستن، بلکه یهودی ها نماینده خواهند داشت، زردشتی ها نماینده خواهند داشت، اینا که نمیشه به قرآن قسم بخورن. اومدن تو این مسببه گنجانیدن که هر کسی به کتاب مقدس خودش قسم می‌خورد. یه توجیه ساده‌ای هم بود، خیلی راحت هم پذیرفته می‌شد. اما اینا از همینجا احساس کرد که یک توطئه عظیم در کار بود. با اینه که اصالت اسلام و مذهب تشیع را در این کشور می‌خوان تضعیف کنه و زمینه رو فراهم کنن که اولا بهاییت هم بشه یک مذهب، کتاب بهایی هم بشه یک کتاب مقدس، چون تعریف کردن شده کتاب مقدس یعنی چی. هر گروهی میگن ما هم کتاب مقدسی داریم، به کتاب خودمون قسم میکنیم. تو قانون هم که تمایل نشده، قانون قبلی این بود که باید به قرآن کریم قسم بخوریم. اینجا شده بود کتاب مقدس، همه جور میشد تفسیر کنه. امام از اینجا احساس خطر شروع کرد به رای زنی با سایر علما، نامه نوشتن برای علمای شهرستان ها و مراجع خارج از کشور، و بالاخره نتیجه این شد که همه اعلامیه های تندی علیه دستگاه دادن. به موقعی که صحبت از رفراندوم شد، رفراندوم را تحریم کردن. حتی بعضی نوشتن که شرکت در این رفراندوم در حکم محاربه با امام زمان. هرچه الله برکت. چرا این رفراندوم را در حکم جنگ با امام زمان ترقی کرده؟ و امام چه احساس خطری برای اسلام می‌کند؟ اصلا احساس خطر برای اسلام کردن یعنی چی؟ اسلام عبارت هست از یک مطالبی، افکاری، ایده هایی که در قرآن، در کتاب سنت آمده. این هم تایی جای خودش هستی احساس خطر میکنید. آیا جز این معنایی داشت که احساس میکرد اسلام در میان مردم یواش یواش ضعیف میشه، در مقام عمل در قانون کم 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 رنگ میشه، قوانینی وضع میشه که درش روح اسلام کمتر ظهور داره، و پیشبینی میکرد کم کم کار به جایی برسه که قانونی خلاف احکام صریح و قطعی اسلام وضع شد. آیا معنی دیگری هم داشت احساس خطر برای اسلام؟ این که امام فریاد میزد من احساس خطر میکنم، ای قم ساکت، ای مشهد ساکت، ای نجف ساکت، هر کس فریاد نزند گناه کبیره کرده است، من احساس خطر می کنم. از چی می ترسی امام؟ اگر این معنیش رو فهمیدین احساس خطر برای اسلام یعنی چی، اون وقت جا داره که شما خودتون تنها بنشینید، نگذارید من بگم. ببینید خطر اون روز برای اسلام بیشتر بود یا این روز. و اگر امروز امام بود و این چیزها را میدید و بقیهشم را با اون فراست خداییش حدس میزن، ما چه میبایست بودم؟ این احتیاج به توضیح بیشتر داره، وقت نیست من زیاد اینجا بپرورانم. خودتون بشینید فکر کنید، اوضاع را مقایسه کنید. اون روز هنوز کسی خلاف احکام ضروری اسلام سخنی نگفته بود، نه شاه و نه هیچ کس دیگری جرأت نمی کرد که یکی از احکام ضروری اسلام رو صریحا انکار کنید. اما اون روز امام احساس خطر برای اسلام بود. تا روزی که ضروری ترین احکام اسلام را در پرتیراج ترین روزنامه ها بنویسند، در محافل دانشگاهی مطرح کنند، به احکام اسلام مسخره کنند، کدوم خطر برای اسلام بیشتر بود؟ اینا خودتون میشونید فکرش کنید. من میخوام یک زاویه دیگری صحبت کنم. در بعضی مجالس اینا باز کردم گفتن، اینجا خدمت شما عزیزان یه زاویه دیگه میخوام. اون سوالی که گفتم، دشمنان وقتی فهمیدن اسلام و روحانیت چنین قدرتی دارید و چنین موقعیتی در میان مردم ایران دارید که وقتی یه آخوندش رو میگیرن، اون روز که امام هنوز این مقام امامت این چنینی که ندارد، یه استاد معروف حوزه بود، حتی مرجعیت امام اونقدر مسلم نبود، امام رساله عملیه ندارد، حاضر نبود خودش را به عنوان مرجع مطرح کنه. وقتی یه استاد حوزه را میگیرن، اونا اینجا فکر کردن دیگه، مردم حاضر میشن ده ها هزار شهید بدن. این چه قدرتیست که دین در این جامعه داره؟ به فکر افتادن که با این قدرت مبارزه کنن، ریششو بکنن. یه داستانی نقل میکنن از مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه، من سند قطعیش ندیدم، البته در سندش هم نبودم، کوتاهی کردم، اما معروفه. میدونید در این عصر اخیر میرزای شیرازی یک اقدام شجاعانه‌ای کرد که تحریم تنباکو بود در زمان ناصرالدین شاه. یک قراردادی بسته بود شاه با یک کمپانی خارجی که تنباکو را در انحصار اون شرکت قرار بدید. میرزای شیرازی یک فتوایی صادر کرد که الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان. حالا که بنا تنباکو در انحصار یک شرکت کافر قرار بگیره، امروز که نمونه ای نداریم ما در کشورمون از این چیزا. حالا که بنا تجارت تنباکو نه و نه انواع و اقسام تجارت های دیگه، معادن ما، مس ما و چیزهای دیگه، تنباکو رو فقط در اختیار یک کمپانی انگلیسی گذاشته بودن، فرمود مردم ما حق ندارن دیگه از این تنباکو مصرف کنن، برای اینکه دست کافر بوشید، استفادهش میره تو جیب کافر، حرام است، در حکم جنگ با امام زمان قلیون کشیدن. مسلمان ها زده به قلیان ها بشکستن. حتی در کاخ ناصرالدین شاه قلیانی بود که تفریحی میکشید، مادر شاه وقتی فهمید که میزای شیرازی چنین فتوایی داد، زد قلیون رو شکست. میزا رو مرجع تقلید فتوایی دید. وقتی این خبر به گوش میرزا رسید که مردم این چنین ترتیب اثر دادن، گریه کرد. گفتن آقا جای خوشحالی چرا گریه میکنی؟ گفت برای اینکه دشمنان مرکز قدرت اسلام را شناختند. از این پس در صدد از بین بردن این مرکز برخواهند. بعد از 15 خرداد آمریکا فهمید که مرکز قدرت کجاست. در صدد برآمد با این فکر که اسلام است و با حاملینش به روحانیتن با تمام قدرت مبارزه کرد. ولی خب چنین قدرت ریشه‌داری که به سادگی علناً آشکارا نمیشه باش مبارزه کرد. یا آخوندش را گرفتن ببین چه بساطی را افتاد. حالا بخوان اصل ریشش را بکنن چه خواهد شد؟ این که تئوریسین ها نشستن نقشه ها کشیدن که برای از بین بردن ولااقل تضعیف اسلام در دراز مدت ولو 100 سال دیگر چه باید کرد. این جریان ادامه داشت تا بعد از 15 سال از 15 خرداد، 15 سال و اندی، در 22 بهمن باز با یک حرکت ناگهانی و حساب نشده دشمن، یا بفرمایید با یک عنایت خاص الهی، رژیم به کلی ساقط شد. و همین مردم پابرهنه و قدرت شیطانی شاه یعنی قدرت آمریکا پیروز شده. ما دیگه دنیا مواجه شد با یک حادثه ای که هیچ وقت فکر شده دیگه. خیال میکرد در طول 15 سال که امام رو تبعید کرد و دیگران رو به زندان کشید و به بند کشید و شکنجه ها کردن، افرادی رو در زندان کشتن، زیر شکنجه به شهادت رسوندن، امثال آیت الله سعیدی و دیگران، خیال کردن کار دمون شده دیگه. بار دیگه در بهمن 57 این پیزش عظیم در جامعه ما پدید آمد و به پیروزی انجام داد. اینجا بود که دیگه برای سران استکبار جهانی جای هیچ گونه درنگی باقی نمون که باید یک نقشه قطعی ماهرانه حساب شده ای برای نابودی اسلام بردکشه. چیزهای مختلفی را آزمایش کردن، اینا مراحل آزمایش بود، اینا خودش اصل نقشه نبود، نه حصر اقتصادی، نه کودتای نوژه، نه حمله تبعث، اینا همه حرکت‌های موقتی بود برای اینکه داده‌هایی به دست بیارن از شرایط عینی و واقعی جامعه ما تا بر اساس اون یک طرح حساب شده دراز مدتی برای نابودی اسلام بکشن. همه اینا شکست خورد. نه حصر اقتصادی تأثیری داشت، نه کودتای نجب سمر رسید، نه حکومت بنی‌صدر به جایی رسید و نه چیزهای دیگری از این دست. همه این حوادث یکی پس از دیگری عزم آمریکا را برای یک مبارزه دراز مدت فرهنگی علیه اسلام و ارزش‌های اسلام راسخ‌تر کرد. باید طرحی تهیه بشه که فکر اسلام در اذهان تضعیف بشه، پایبندی مردم به دین کمرنگ بشه. خب خیلی چیزاش برای ما هم که در سیاست وارد نیستیم و تجربه های چند قرنه استعمار را نداریم قابل فهم و قابل پیشبینی است. یه آدم ساده هم میتونه فکر کنه که آمریکا وقتی میخواد دین را از مردم بگیره میاد از پیرمردهای 60-70 ساله شروع میکنه یا از نوجوانها پیرمردهای 60-70 ساله اولا فکرشون شکل گرفته 60 سال با این فکر زندگی کردن مگه میشه به این آسونی اعتقاد ازشون گیری؟ وای یعنی اینا آفتاب لبه با من چشم زده یه دهه دیگه زنده از میده نقطه سقل این طرح روی نوجوانان و جوانان باید کاری کرد که نسل آینده انقلاب نسبت به اسلام بی‌تفاوت بشه. این استراتژی اساسی آمریکا در این عرصه بود. برای این کار کارشناسانی در نظر گرفته شدن، مهره‌هایی در داخل نظام در گوشه و کنار عناصر ناراضی از دستگاه ها شناسایی شدن، کسانی که از نظر روانی گرایش های قدرت طلبانه در وجودشون بود، چون یکی از فاکتورهایی که میتونه برای عمال اجانب کارساز باشد روحیه قدرت طلبی در افراد بود، اینا رو شناسایی میکنن، روشون کار میکنن، وعده و وعیدها بهشون میدن تا اینا به صورت یک مهره فعالی برای اونا در بیارن. این جنونیست قدرت طلبی. اونایی که این مایه درشون باشه مهره های خوبی هستن برای استعمار. و بالاخره کسانی که یک نوع غرب زدگی و خودباختگی دارن در این صحنه بسیار کارآمد خواهند بود، کسانی که در مقابل تمدن غرب و ظرف و برق‌های تکنولوژی غرب و صنایع غرب خودشون را باختن، برای خود دیگه هویتی قائل نیستن. این ها مهره‌های خوبی میتونن باشن. بالاخره دستگاه‌های مختلف به کار افتادن و در داخل کشور شروع کردن شناسایی عناصری که بعد از ده ها سال بتونن ازشون کار بکشن و در کنار اینا شروع کردن در شناسایی دانشجویانی که به خارج میرن، اونهایی که استعدادی دارن و میشه اونا شستشوی مغزشون دارن و تربیتشون کرد. اینایی که من عرض میکنم همه سندهای حقوقی دارن، من خلاصه شو اینجا برای شما عرض میکنم. در همین اسنادی که از آمریکا منتشر شده تصریح شده که ما در فلان سالی تصمیم گرفتیم در میان طرفداران امام کسانی را شناسایی کنیم که روزی برای حرکت ما مؤثر باشند و اسم میبره که چه کسانی را ما شناسایی کنیم و بعضی از اونها همون هایی هستند که امروز در مسند قدرت به هر حال نقشه های بسیار ماهرانه و عمیقی طراحی شد برای اسلام زدایی. فازهایی داشت، راه های مختلفی. یکی از راه های سادش این بود که اولا به نسل جوان چنین تخمین کنن که این حرکت 15 خرداد و بعدش پیروزی انقلاب یک حرکتی با گرایش های ملی گرایانه و ناسیونالیستی بوده، عامل دین نقشی نداشته بودش. امام همه حرفش این بود که ما برای اسلام قیام کردیم، اسلام به دشمنان سیلی زد، اسلام ما را پیروز کرد، ما برای اسلام تا آخرین نفس مقاومت خواهیم کرد، اینا به اثرت بر اومدن برای نوجوانهای ما چنین وانمود کنن که این حرکت یک حرکت ملی گرایانه و ناسیونالیستی بوده. برای اینکه اینا به توجیه کنن اشاره کردن به حرکت ملی شدن صنعت نفت به رهبری و نخست وزیر اون زمان و خواستن در مقابل امام یک بتی را معرفی کنن برای اینکه نسل جوان توجهشون به جای امام معطوف به اون بت بشه و اون کسی جز مصدق نبود، همون کسی که امام درباره او فرمود او هم مسلم نبود. اونا خواستن در مقابل امام یه بت درست کنه به شخصیت قهرمان که توجه جوانها را به جای توجه به امام به او معطوف کنه. این یکی از سیاست در این زمینه چه کارها کردن داستانش مفصله، کم و بیش شما در شهرهای خودتون و استان خودتون نمونه ها شدی. بزرگ نمایی این شخصیت و کوچک کردن حرکت روحانیت، کمرنگ کردن انگیزه های دینی برای این بود که شخصیت امام تدریجا حذف بشه، جاش یک قهرمان ملی بسن. خب برای اینکه این حکومت ولایت فقیه از بین بره یک آلترناتیو میخواست، یک جانشین باید برایش در نظر بگیرن. یهو که نمیشه آمریکا بیاد همه چیزا علمن تصرف کنه، باید یه حمزه وصلی، یه واسطه ای در نظر گرفت که بعد از حکومت ولایت فقیه باید یه حکومت دیگری میان حال که یک تظاهری به دین و اسلام و اینها داشته باشه ولی ریشش دلش با امریکا باشه. باید یه همچین دولتی سرکار بیاد تا تدریجا راه را برای تسلط نهایی امریکا هموار کنه. این هم سیاست دوم. میتونید برید شواهدش و گوشوار کنار پیدا کنید، نه فرصت هست و نه صلاح هست که از پرده برون افتد راز، ورنه در محفل رندان خبری نیست که نیست. این نامه آقای مهندس عزت الله صحابی را که تو روزنامه چاپ شده بود باید دقت بکنید. اعتراف میکنه که از 20 سال پیش ما در جهت براندازی نظام دینی و ولایت فقیه تلاش کردیم. جریان کوی دانشگاه، جریان خرم‌آباد و سایر چیزها را ما ترتیب دادیم. ببینید در این مدت چجور مردم را سرگرم کرده به جریان کوی دانشگاه و اینها از طرف نیروی انتظامی بوده و چه بگید و چنان شده و احترام دانشگاه از بین رفته. چه چیزهایی که نگفتن، چه کارهایی که نکردن و هنوز هم ادامه دارید. آقای صحابی تصریح میکنه که این کارا همش با مشورت ما و تعلیم ما بود، نهضت آزادی بود که اینها را طراحی میکرد و با سمپادهایی که در دولت و در نهادها به کمک پول دلارهای آمریکا و پولهای داخلی بعضی از شخصیت ها و درآمد کارخانه های ملی شده ای که از همون زمان بنی سعد در اختیار طرفداران جبهه ملی و نهضت آزادی قرار گرفته بود، این حرکت به پیش بردنی شده تا روزنامه های زنجیره ای به وجود آمد و همون که مقام معظم رهبری فرمودن دشمن پایگاهی در میان مطبوعات یافتند. خب اینها به سلسله سیاست های اجرایی بود که یکی پس از دیگری انشاءالله افشا خواهد شد، یعنی خدا به دست خود این شیاطین این افشا را افشا خواهد کرد همونطور که داستان کنفرانس برلین به دست خودشون افشا شد. این خیانت های نهضت آزادی و جبهه ملی هم داره به دست خودشون دارن میشنن. اما ابعاد دیگری این توطئه داشت بسیار عمیق‌تر از این حرفا. اینا بالاخره مهره‌هایی هستن که چند سواری به کار میان، گاهی میسوزن و بزنشون کنار، بالاخره پیر هم میشن میمیرن. نقشه هایی که بتونه قرنها اثرش در جامعه باقی بمانه، اونها نقشه هایی بود که باید مستقیما در مسائل فکری و فرهنگی اثر بگذاره. برای این کار هم مهره هایی رو در نظر گرفتن، بعضیشون آماده بودند. جنون لیدر شدن اونها رو میکشانید به این طرف، بعضی ها هم آماده شون کردن. کسانی بودند که تا معاونت وزارتخانه هم در جمهوری اسلامی پیش رفته بودند، بعدن هم شدن مغز متفکر یک جبهه. اما اینا رو بردن در اروپا و آمریکا، اینا رو آموزش دادن تا بتونن نقش خودشون را در تخریب افکار و اندیشه ها و بنیادهای فکری اسلامی ایفا کنند. امروز به راحتی میبینید همین مغز متفکر صریحا میگه رئیس جمهور آینده باید طرفدار سکولاریسم باشد. آینده جز تفکر سکولاریسم، یعنی جدا بودن دین از سیاست را نمیپذیرد. رئیس جمهور کسی باید باشه که طرفدار سکولاریسم باشه. یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی منهای اسلام، یک خط قرمز روی حرکت 40 ساله مردم مسلمان. این حرکت، حرکت بسیار عمیق و حساب شده ایست. مهره ها شناسایی شدن، ساخته شدن، اسباب و وسایل براشون فراهم شده. در سطح جهانی اینها رو به عنوان مارتین لوتر ایران مطرح کردن. پشتیبانی های مالی در داخل و خارج براشون فراهم کردن. کمپانی های در خود آمریکا برای پشتیبانی مالی از اینها تدارک دیده شده. اینا چیزایی که اسنادش همه هست، تا صرف ادعا نیست. تا بتونن یک تحول فکری، یا بفرمایید یک استحاله فکری، یک سقوط فکری را در نسل آینده این مملکت برنامه ریزی کنه. باید چی بشه؟ باید نسل آینده نسبت به عقاید اسلامی دچار شک بشه. کافی یه سوالی گفتم، ابتدا مطرح کردم که خطر برای اسلام یعنی چی؟ اسلام یه ساختمانیه که بیان منفجرش کنه؟ اون وقت میگیم خطر برای اسلامی؟ اسلام چیه که خطر بهش متوجه میشی؟ اسلام عبارت از سلسله عقاید، یه سلسله ارزش ها و یه سلسله احکام و قوانین. چیز دیگری هم هست؟ خطر برای اسلام یا خطر برای عقایدش هست؟ یعنی مردم نسبت به عقاید قطعی اسلام دچار شک میشه، میشه خطر. یا برای ارزش‌های اسلامی و اخلاق و ارزش‌های در زمینه فلسفه اخلاق و ارزش‌ها مطرح هست که چی خوبه چی بده؟ خطر اون وقتی است که یک فرهنگ غربی جانشین فرهنگ اسلامی بشه. چیزهایی که تا دیروز بر اساس قرآن و حدیث می‌گفتن خوبه بشه بد. چیزایی که میگفتن عیب است، اسمش را برید زشت است، میشه هنر. این هم خطر برای ارزش های اسلامی و نهایتا خطر برای احکام اسلامی. یعنی احکام اسلامی از اعتبار بیفته، مردم دیگه نخواهن این احکام اجرا بشه. خطر دیگری هم سراغ دارید برای اسلام. زمان امام فقط چیزی که مطرح شد بعضی از احکام اسلام بود. کسی جرأت نمی کرد راجع به عقاید اسلام حرفی بزنه. شما سوال دارید در زمان شاه یک شخصیت معروفی توی روزنامه‌ای توی کتاب رسمی اعتقاد به خدا، به پیغمبر، به قرآن راجع به سوال بوده باشید؟ بله، مارکسیست ها داشتن رو بر اساس ماتریالیستی خودشون میگفتن ما اعتقادی به دین نداریم، اما به نام مسلمان، به نام روشن فکر مذهبی میگه وحی یک خیالی، قرآن هم کلام خدا نیست، کلام پیغمبره. و چون کلام پیغمبره خطا بردار است، قرآن نقدرپذیر است. نشنیدی این عبارتو از تئوریسین جبهه؟ نقدرپذیر یعنی چی؟ یعنی ممکنه بعضی مطالبش نادرست باشه، ما باید نقادی کنیم ببینیم کدومش درسته کدومش نادرست. ما دیگه میشه که قرآن کلام خدا که اعتبار داشته باشه. احکام اسلام تاریخ مصرف داشته، تاریخ مصرفش گذشته. احکام 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره. داروها، مواد غذایی که تاریخ مصرفش میذاره چیکارش میکنه؟ خطر اصلی در این بخش نهفته است که کسانی رو تربیت کردن برای اینکه این حرفها را بزنند، آرام آرام در دلهای جوانان شک و شبهه ایجاد کنند، کار را تا اونجا پیش بردن که استاد دانشگاه سر کلاس دانشکده الهیات تهران صریحاً گفت هیچ کدوم از ادله‌ای که برای اثبات خدا بیان کردن اعتبار ندارد. خودشان رو تئوریسین روشنفکران مذهبی می‌دانند. و بالاخره نوشتند و چاپ کردند و صدها هزار نسخه رو به همه کشورهای خارجی فرستادند، به چند زبان هم ترجمه کردند که روزگار مردم پیش از عصر مدرنیته در اثر جهل به اسرار طبیعت معتقد بودند که یک دست غیبی در کار است، عالم یک تدبیر از پیش تعیین شده ای دارد. نوشته که به قول مولانا از غیب آمده است و به غیب الغیب برمیگردد. ولی دیگه بعد از عصر مدرنیته و در دوران علم همه اسرار طبیعت یکی پس از دیگری کشف شد. امروز دیگه همه مردم میدانند که این کره زمینی که ما رو زندگی میکنیم گوی گداختهی بود که در طی میلیون ها سال پوستهی روی اون بخت میلیون ها سال گذشت تا تصادفاً یک سلول حیاتی درش به وجود آمد. تصادفاً بعدم رشد کرد و کم کم انواع گیاه‌ها و حیوانات پیدا شد و به وجود انسان انجام داد. و ممکن است تصادفاً با همه اینها از بین بره. هیچ نقشه و تقدیر و تدبیر در کار نیست. و گوینده و نویسنده این سخنان مورد تشویق و تأیید و تعظیم بزرگترین شخصیت اجرایی کشور قرار می‌گیرند و به وجودش افتخار می‌کنند. کی شما خواب میدیدید همچی چیزایی تو کشور جمهوری اسلامی واقع بشین؟ این نقشه هاییست که بیش از 20 سال روش کار شده، امروز به ثمر رسیده. تشکیل در عقاید دینی به طور کلی تشویق شکرایی، آهنگ سخن در همه این مطالب این است که به هیچ چیز نمیشه یقین پیدا کرد، اصلا امکان ندارد معرفت یقین. خب نوجوانی که اینا رو میخونه، دانش آموزی که سر کلاس از معلم و دبیرش این حرفا رو میشنوه، دانشجویی که سر کلاس این نظریه به اصطلاح معرفت شناسانه براش توجیه داده میشه، دیگه یقین به خدا پیدا خواهد کرد؟ یقین به معاد پیدا خواهد کرد؟ دیگه اون وقت یک نوجوانی حاضر میشه نارنجک به کمرش ببنده بیره زیر تا با شک؟ خطر برای اسلام در زمینه عقاید تشکیک در مبانی فکری و اعتقادی است. این کاریست که متاسفانه با موفقیت در حال انجام است. بسیاری از دانشگاه ها رو تصفیه کردن، حالا رسیده نوبت به دبیرستان ها و حتی دوره راهنمایی. با تشکیل بعضی از سازمان‌های رسمی دانش آموزی سعی کردن کل دانش آموزان ایران را تحت تصرف بگیرن. جامعه مدنی است دیگه، جامعه مدنی یعنی همه چیز باید دولتی بشه. شعار این بود که دولت باید ضعیف بشه، کوچک بشه، همه کار به مردم سپرده بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کل دانش آموزان کشور هم باید زیر چتر دولت قرار بگیرن. افکارشون دولت به نام یک سازمان ملی باید بسازد، حتی افکار سیاسیشون. این شد نتیجه جامعه مدنی. این واگذاری کار مردم به مردم. نسل آینده شما با این سیاست چگونه خواهند اندیشید و به چه چیز معتقد خواهند شد؟ در زمینه ارزش ها علاوه بر تشکیل در مبانی فکری و نظری، شروع کردن برنامه های اجرایی به نام هنر، به نام تشویق هنرمندان، احیاء شخصیت هنرمندان. کسانی که زمان شاه بدنام بودند، از مرد و زن، اینها را آوردن، پذیرایی کردن، از آمریکا دعوتشون کردن، از فرانسه دعوتشون کردن، پذیرایی های مفصل، جوایز مفصل بهشون دادن، برنامه های موسیقی براشون گذاشتن، از پول ملت، از حق خانواده های شهدا و ایتام و فرزندان یتیم مونده شهدا. انواع وسائل را برای بی‌بندوباری، ترویج فحشا، ارتباط نامشروع دختر و پسر فراهم کردن. کار به جایی رسید که در میتینگ انتخابات ریاست جمهوری دختر و پسر باید برقصن. امام انقلاب کرد برای همین. به کجا میبرند هم خطرها بیش از این است، اما بزرگ کردن خطرها ممکن است روح امید را تضعیف کنند. عزیزان من، این خطرها هرچی باشه مال بچه شیطان هاست. خطر شیطان بزرگ را مردم پا برهنه ما با موش برطرف کردن، اون وقت که آگاه شد.
اون وقت که فهمیدن خطر دینشون را تهدید می‌کنه. برای دستگیر کردن یک آخوند 15,000 شهید دادن. مردم ما همون مردم هست. 23 تیر ماه سال قبل یادتونه؟ استانداری ها و فرمانداری ها اجازه تظاهرات به مردم ندادن. مردم کفن پوشیدن رفتن بیرون. تظاهراتی راه انداختن که چشم عالم را خیره کرد. این همون مردم بزرگواره. هر وقت احساس کنن که دینشون در خطر هست تأمل نمی کنن. اون چنان قدرتی را می آفرینن، هماسه‌ای را می آفرینن که برای ده ها سال دشمن را گیج می کنه. موفقیت نسبی این بچه شیطان ها و نوکران آمریکا در این چند سال اخیر در این جهت بود که توانستن مردم را غافل کنند. برای این کار هم طرح و برنامه بود و خوب اجرا کرد. متاسفانه ما غفلت زده شدیم، نتونستیم درست تشخیص بدیم. اولین سیاستی که در 4 پیش در این کشور به اجرا گذاشته شد ترویج سیاست تساهل و تسامح بود و مبارزه با خشونت. در این راه متاسفانه کسانی که فریاد زدن فریادشون به جایی نرسید. اونها را متهم به خشونت گرایی، به تندروی، به القاب زشت کردن. بالاخره تا حدودی توانستن این فکر را در نوجوانان ما جا بیندازن که در مقابل افکار و اندیشه ها و تبلیغات ضد دینی باید سکوت کرد، حد اکثر باید حرف زد، کار دیگری نباید. ولی میشه خشونت به این ضد تمدن است. دوران مدرنیتی و پسا مدرن، پاست مدرن اقتضا میکنه که مردم نسبت به همه عقاید افکار بی‌تفاوت باشن. سیب زمینی بی‌رنگ، موجود دوهای بی‌غیرت. این میشه موجودی که عصر پست مدرن میپسندن. میلیاردها تومان از بودجه این کشور صرف ترویج این فکر شده. تا بالاخره کمابیش این زمینه فراهم شد بسیاری از مردم، به خصوص جوانان عزیز ما که ذهن صاف و ساده و فطری داشتن، باور نمی کردن همه اینا دروغ باشه، کلک باشه. اجازه بدید برای اینکه جسارت به این عزیزان نشه من یه تشبیهی بکنم، ولی اون تشبیه هم خودش بی جسارت نیست. قرآن کریم وقتی داستان فریب خوردن آدم را از ابلیس نقل می کنه می‌فرماید شیطان به این صورت آدم و حوا را گول زد که قال قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. آدم و حوا یک خلقت فطری داشتن، باور نمی‌کردن کسی به خدا قسم دروغ بخوره. ابلیس قسم خورد که من به نفع شما دارم کار میکنم، بیایید از این شجره بخورید. اون چی باعث این شد که این دو موجود فطری که هنوز با شیطنت ها آشنا نبودن فریب بخورن؟ این قسم های ناصحانه ابلیس بود. کسانی برای جوان های ما هم دیگه همون وضع فطری روحی را داشتن، باور نمی کردن مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر نوکر آمریکا باشن. اون بیانات مشفقانه و ناصحانه و قسمهای خیرخواهانه جوانهای ما را و بسیاری از غیر جوانها را فریب داد. گفتم بله دیگه، باید خشونت همه چیزش بدی و همه باید لبخند. راه تعامل با دیگران فقط گفتمان است، هیچ راه دیگری وجود نداره در دوران مدرن، ولی اینا خلاف تمدنه، اینا میشه توحش. کار را به اونجا رسوندن که گفتن رفتار پیغمبر در جنگ بدر هم رفتار صحیحی نبود، اونم خشونت آمیز بود، نتیجهش هم این شد که اومدن بچهشو در کربلا کشتن. یعنی پیغمبرم اشتباه کرد که با بنی امیه در جنگ بدر در افتاد و سران شرک را در جنگ بدر کشت، با اینکه جنگ بود، یعنی خشونت بود، نمیگوید این کار میخواست بشنن با هم گپ بزنن، گفتمان داشته باشن، به روی هم لبخند بزنن، با هم بسازن. اگه اون خشونت رو پیغمبر انجام نداده بود، بنی امیه هم در کربلا نمیمدن با فرزندش این خشونت رو انجام داده. اون مقاله رو یادتون هست؟ اون نابخرد نوشت که خون شستن با خون محال آمد محال. یعنی مقدسترین مقدسات همه جهان، نه تنها شیعیان و مسلمانان، ما در عالم مقدستر از نهضت سید الشهدا تو حرکت همه انسان ها قرار داریم و این چیزیست که تمام کفار و مشرکین هم برش متفقن. اما تئوریسین های بعضی از جبهه ها این حرکت مقدس هم را مخدوش کردن، تا این هم نتیجه خشونت است. پس خشونت مطلقا ممنوع. دیگه ببینید تا کجا میرسی، هر کس هر گونه تعرضی به ناموس و هر چه دیگه کرد، نصیحتش کنید، لبخند بروش کنید و بعد خشونت بپذیرید. خشونت محکوم. با این سیاست ها کار را به جایی رسوندن که در خیال هیچ انسانی انسان مسلمانی خطور نمید. هنوز هم من که این را برای شما میگم، شاید بسیاری از شما خیال بکنید خواب میبینید. آیا واقعا در کشور ما این خبر ها شده؟ و هنوز امید دارن که چند سال دیگه همین برنامه ها را به نام اصلاحات ادامه بدن تا ریشه دین را بکنن. اما باید ما ثابت کنیم که همون مردم 15 خرداد و مردم 23 تیر هستیم. اون وقت بفهمیم کوچکترین خطری متوجه اساس دینمان هست، برای جانمون کمترین ارزشی قائل نخواهیم شد. بزرگداشت خاطره 15 خرداد به این معناست که ما حرکت مقدس مردمی که حاضر شدند برای جان رهبرشون در یک روز 15,000 شهید بدن، این حرکت رو تقدیس می‌کنیم. ما هم آماده ایم همین راه رو ادامه بدیم. این ارزشی که برای جان رهبر قائل هستی، نه به خاطر اینکه یک انسان دو پا است و چشم و ابرو و دست و پا داره، به خاطر اینکه حامی اسلام است. یعنی صدها برابر ارزشی که برای یک شخص قائلی، برای اصل اسلام قائلی. حاضر نمیشیم کمترین خدشه‌ای به مبانی اسلام وارد بشه ولو به قیمت هزاران نفر امثال ما تمام بشه. جانهای ما فدای اسلام. ما چه ارزشی داریم در مقابل اسلام؟ وقتی سید الشهدا فدای اسلام میشه، علی اکبر و علی اصغر فدای اسلام میشن، دیگه جان من و شما در مقابل اونها ارزشی داریم؟ مکتب تشیع یعنی ارزش گذاشتن برای حقایق دین فوق ارزشی که برای جانهای همه انسان ها خواهد. در مقابلش مکتب اومانیست یعنی ارزش گذاشتن برای هر موجود دوپایی ولو هزاران جنایت کرده باشد، ولو اساس اسلام را به خطر بیندازید. این دو مکتب در مقابل هم، یا اسلام و تشیع است یا اومانیسم و سکولاریسم. ما ثابت کردیم در طول تاریخ حامی اسلام و تشیعیم. الگوی ما سید الشهدا است، نه مارتین لوتر و نه سایر مهره های امریکا و نه سایر احزاب و گروه هایی که به دروغ پسوند اسلامی به خودشان میچسبانند. به الله دروغ میگن، هیچ کدومشون به اسلام ایمانی نداره. ما از سادگی منفری به اینها میخوریم. اینها کسانی هستند که آرزوشون لغو احکام اسلام، لغو ولایت فقیه، لغو اصل چهارم قانون اساسی است. اصلاحات را این میدونن. اینا ایمانی به اسلام دارن؟ کسی که میگه خدا هیچ بود دلیلی بر وجودش نیست، این ایمان رو خدا داره؟ کسی میگه قرآن نقد پذیر است، یعنی همش درست نیست، این مسلمانه؟ کسی که میگه تاریخ مصرف احکام اسلام گذشته، این تابع اسلامه؟ حالا هزار تا اسم اسلام پیش و پس اسمش بچسبونیم. مگه کسانی که سید الشهدا رو کشتن به چه اسمی کشتن؟ همه شما شنیدید صبح روز عاشورا عمر بن سعد
گفت یا خیل الله، یا شب تا شب آشورا، گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه. سپاهیان خودشون گفت خیل الله سوار رضاوان خدا. گفت ای سوار نظام خدا حرکت کنید برید امام حسین رو بکشید برید بهش. صبح عاشورا نماز خون، نماز جماعت خون. سپاهیانش هم بهش اقتدا کردن، نماز صبح به امامت عمر بن سعد خوندن، بعد هم رفتن امام حسین رو کشتن. اون وقت ما با گول اسم اسلامشون رو بخوریم. ببین محتوای فکرشون چیه، ببین رفتارشون چیه، ببین سیاست هاشون چیه، ببین برنامه هاشون چیه. اینا با اسلام میسازه؟ گیرم دومت پاشم دور سرش یکی ببنده. مگه عمر بن سعد نداشت؟ مگه شمر نداشت؟ مگه اصحاب نهروان حافظ قرآن نبودن؟ مگه ابن ملجمی که شمشیر به فرق مولا امیرالمومنین زد خودش حافظ قرآن و اهل عبادت نبود؟ تا کی ما حوادث تاریخ را منتظر تکرارش باشیم و هر روز بار دیگه فریب این شیاطین را بخوریم؟ پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین رو دستون بفرما، دلهای مسلمان ها را آگاه و بیدار بفرما، ما را به وظایفمون آشنا بفرما، در انجام وظایف موفق بدار، روح امام بر شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا و شهدا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران واقعی به نظام اسلامی را تأیید بفرما، تضعیف کنندگان باورها و ارزشهای اسلامی را رسوا بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، قلب مقدس ولی است از همه ما خوشنود بفرما، همه ما را از یاران راستین اون حضرت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.